यही तो अर्ज सलाम सदमत सौहरण बरदरों जो रगों ने खौफ शहदे इंकलाब दुरूद फरिश्ती गैर रहगर इंकलाब इमाम उम्मत उम्मीद बुजुर्ग امیر المومنین علی علیہ السلام فرمایت تکلم فی العلم تبین اقدارکم در دوره علم و در قلمرو علم سخن بگویید تا ارزش و منزلتتان معین شود و آشکار گردد. بنابراین علم و دانایی یکی از ارزش های دین است. ارزشی که مراتب انسان ها و درجات معنویشون رو مشخص میکنه. اما اون تعیین ارزش نمیکنه. این دین که یک نظام از ارزش ها داره و عرضه می کنه، قلم رو به دین و علم یکی نیست. علم حفظ و بوده ها و خواهد بود رو مشخص میکنه، اما این دینه که دایدها رو معین میکنه و مقرر میداره. در گذشته ادیان آسمانی وقتی که منحرف شدن در کتاب هایی که درس نوشته های آدم ها بوده و نه وحی آسمانی مطالبی آوردن، مطالبی افزودن در اون چه که وحی بوده و تعلیم بوده و راهنمای اخلاق آدمی بوده. اونجا قلمرو علم در کتاب منصوب به دین پیدا شده و متاسفانه بیشتر اون مطالب غیر علمی بوده. اینجا به صفر شده یک قلمرو مشترکی بین علم و دین هست و کشیش ها رقبای دانشمندان و طبیعت شناسان و انسان شناسان شدن. رقابتی بدون لیاقت و بدون صلاحیت حتی حاکم بر اونها شدن و تعیین کننده فرضیات و نظریات علمی رلش می دادن و دانشمندان رو در اون رلش ها و نظریات و فرضیات اخیر می گردن. اصلا روش معلومه چی بوده، داستان ها داره، اما در اسلام همین وقت که مربوط به اروپا بوده و جهان به اصطلاح مسیحی وقتی که منتقل شده که در مقدمه جهان اسلام کشورهای شمال آفریقا و مصر که محل تمدنه این افکار با اسلام و نظریاتش بوده، اونجا دانشمندان در این حال که دفاع درستی کردن دچار یک خطایی هم شدن. اون گشتم تا چیزی در قرآن پیدا کنن و با اون مطالب که علمی است و درست به رقابت با علما رسیدن. به دنبال فکر تفسیرها و کتاب ها درست شده، مثل تفسیر الجواهر که درس میکنه درباره اون که خداوند درباره آسمان ها زمین آفرینش فرموده و این مطالب رو با آخرین دستاورد های علمی ارزیابی میکنه و مطابقتش رو ثابت میکنه. اینجا این توهم قدرت گرفته که خداوند آمده با وحی آسمانی با دانشمندان رقابت کنه، علم بیاموزه، در حالی که علم آموختن یک کاری است که به عهده انسانه و انسان در جریانش تکامل پیدا میکنه، رابطه خودش رو با طبیعت برقرار میکنه و در طبیعت مسلط میشه، طبیعت رو میشناسه، خودش رو میشناسه. این کاری که خداوند به انسان را گذاشته در دانش انسان در تطور و تکامل هست. بنابراین وقتی هم که خداوند در کتاب های آسمانی مطلبی رو خواسته درس اخلاق بده به در کنارش مطلبی علمی آورده، بیشت اون مطلب چنان بیان شده که با تطور علوم در طی ازمنه مطابقت داره. این نظام ارزش ها قلمرو خاص دینه. ما هیچ وقت از نظریات علمی، از کشفیات و از فهم و معرفت روابط میان پدیده ها و اشیاء و امور نمیتونیم این واقعیت ها رو کشف بکنیم و فلسفه های مثل مارکسیزم و قبلش مکاتب دیگه که خواستن اصول اخلاقی، دستورات اخلاقی، امر و نهی رو و ارزش ها رو از نظریات علمی استنتاج بکنن دچار خطا شدند و هیچ چیز هم نتونستن استنتاج بکنن. این بحثی است که دانشمند و متفکر محقق ما آقای دکتر سروش در کتاب دانش و ارزش انجام دادن و شاید تفصیلا در آینده بحث کنم، احتمالش رو میدم، چون در رابطه علم و دین هست، دانش و ارزش. کار دین این است که رابطه انسان با علم رو تنظیم کنه، اما این رابطش با ایمان به خدا و اون چه که خاص دین و هدفش هست این است که علم به صورت شناخت طبیعت و انسان شناسی کمک میکنه به تکامل انسان و تهذیب انسان و باعث میشه که انسان به خدا راه بجوید. البته این کار رو علم به تنهایی نمیتونه انجام بده، یعنی نتیجه معرفت به طبیعت یا انسان و تاریخ مستقیما این نیست که انسان خداشناس بشه و متعهد بشه اخلاقا. این تصور اشتباه و اگر گفته بشه که هرچه این پیشرفت بکنه به همون نسبت چه در شهر چه در سطح جهانی و بشریت ایمان به خدا افزایش پیدا میکنه، این کاملا درست نیست. بهره ای از حقیقت درش هست. علم به تنهایی به خداشناسی نمی انجامه. اما اون آیه شریفه که می فرماید که نمای الله من عباد العلماء. این آیه رو دست مستند قرار دادند تا این نظر رو که عرض کردم که درست هم نیست ثابت بکنند که دانشمندان یعنی طبیعت شناسان انسان شناسان اینها به خدا را خواهند بود، چون معنی این آیه این است که نه هر انسان از راه شناخت طبیعت را وقتی که به این به اصیاد خدا ترس باید شد، بلکه می فرماید از بندگان خدا دانشمندان هم که خدا ترس می شن. بنابراین لازم که علم عالم به خدا ترسی منتهی بشه اینه که از پرستندگان خدا باشه، به در جریان پرستش به طبیعت و انسان شناسی است که انسان به خدا راه پیدا میکنه و ایمان میبنده و از او میترسه. مقطعی که این آیه کریمه آمده این است که آیه رو همین امروز میدیدم در یکی از احادیث که امام میفرماید بعضی هستن یک آیه رو میکنن از قرآن به اون وقت در فهم معناش اونقدر بیراهه میدن که فاصلشون با معنی اون آیه فاصله زمین تا آسمانه. در خود این آیه یکی از همین نمونه میفرماید علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ملاحظون فرماید که خداوند می فرماید نگرش به طبیعت و دستگاه آفرینش و دقت در سیر حوادث طبیعی از فرود آمدن آب، از باریدن باران تا جریان این که خداوند نه همون آب به دستیلی به آب از زمین میوه هایی بیرون می آره که حتی در رنگ دگرگونن، هر کدامشون یک رنگ دارن، حتی دانه های هر میوه رنگش با دیگران متفاوته و همچنین در کوهستان ها و رگه های کوه که سفید است و سرخ است، حتی همون سنگ های سرخ با سایی که داره با نوع خاصی از رنگی که داره مختلف با دیگران، همچنین انسان ها آدمیان دگرگونند، واحد های بشری داریم، دسته های مختلف، حتی طوریست که یک انسان با انسان دیگه کاملا متشابه نیست، حتی یک دوقلو با دیگری همسان و کاملا مساوی نیست، همچنین همه جانوران و حیواناتی که انسان بایشون سر کار داره اهلین و حلال گوشت اینها نیز مثل سنگ ها و کوه ها و مثل میوه ها و گیاهان دگرگونند. اینجا این فرماید دانشمندان و اون دانشمندان که از بندگان خدا هستند خدا ترس می شوند، یعنی دانشمندان انسان شناس خداشناس، اما بلا فاصله می فرماید کسانی که کتاب خدا را تلاوت می کنند و نمی خوانند، یعنی کتاب خدا رو می خوانند با دقت و تأمل و به این قصد که خود را مثل قرآن بسازند و نماز بر پا می دارند و از اون چه به ایشان روزی داده این در همون طبیعتی که شناختند در پنهان آشکار انفاق می کنند. اینها امید به داد و ستدی دارند که کسادی بر نمی دارد تا خداوند پاداششان را به تمام دهد و بیشزان از فضل خویش، زیرا که او آمرزنده ای سپاس گذار است. یعنی انسانی که خدا ترس میشه فقط در جریان مطالعه دقیق طبیعت نیست، باید در کتاب آسمانی در میزان ارزش ها در اون جهان بینه که ارزش رو فقط از مطالعه در طبیعت انسان نمیشه رو به دست آورد، در اون جریان به وقتی که نماز به پا داره و وقتی که انفاق بکنه از این دانشی که بهش داده شده، از این ایمانی که پیدا کرده و از این تسلطی که در نیروها و نعمتهای طبیعت به دست آورده و نه آشکار بلکه در پنهان و در آشکار، اون انسانی که دارای فضیلت ایثار باشه در چنین جریان پرورده میشه و خداوند میفرماید که من سپاسگزارم کسانی که ادای وظیفه بکنن، اینها رو مزدشون میدم و سپاسگزار آنها خواهم بود تا انسانی سپاسگزار بسازه. پس این رابطه علم با دین، اما رابطه دین با علم، عرض کردم که دین رابطه انسان رو با علم مشخص میکنه و تنظیم میکنه. دین میخواد که علم در دست انسان ابزار و وسیله باشه تا بتونه طبیعت رو تسخیر بکنه و نیروهای طبیعت رو، وسیله تسلط انسان بر طبیعت باشه و این نعمتها و نیروها رو به خدمت خودش و انسانیت بگیره. میفرماید بلقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر. انسان وقتی که طبیعت رو شناخت و این نیروها رو شناخت و به کار و به خدمت گرفت، میتونه در زمین و در دریا به حرکت در بیاد و این کرامت انسانه و این منزلت است که انسان باید داشته باشه و خدا این منزلت رو براش مقدر کرده و اراده فرموده. اما دین منع میکنه انسان رو که علم رو ابزار بسازه برای تسلط بر آدمیان. علم هایی هست که آموختنش فائده نداره، این علم ها خارج از ارزش های اسلامی هستن، علوم بی ارزش. پیامبر در اجتماعی انجمنی گذر میکرد، این دور کسی رو گرفتن، پرسید که این کیه و چه خبره؟ گفتن این علامه ایست، شعر عرب میدونه، تاریخ جنگ های عرب میدونه، نسب شناسه. فرمود را که علم لا یضر مع من جهله ولا ينفع من علمه. این دانشی است که اگر کسی نداشته باشه بهش ضرری نداره، و کسی که این علم رو داشته باشه نفعی نمیبره. این نمی که کسی نیست، این نظر دین درباره علم به ملکیت کسی در نمیاد، ملک بشریت، ملک جامعه، چون بشریت به تمامی در طول تاریخش این علم رو تولید کردن و هر دانشمندی به هر چه رسیده نتیجه سعی تلاش نسل‌های دیگه بوده و میراث نسل‌های گذشته به یک تن یا چند تن نمیرسه، متعلق به همه انسانیت و متعلق به نسل‌های آینده. به همین جهت کسی که عالم شد مالک علم خودش هم نیست، باید این علم رو راکد و بیسود نگذاره و ازش استفاده کنه. پیامبر فرمود این مثل علم لا ینفع که مثل کنز لا ینفع فی سبیل الله. فرمود علمی که سود ندهد، نه مثل اون علمی که اساسا نفعی نداره، علم شخص، علمی که سود داره وقتی که راکد بمونه و از گردش خارج بشه، مثل یک گنجی هست، مثل یک پولیست که در بانک گذاشته شده باشه و راکد مونده باشه، مثل تمام نقریست که از گردش خارج شده باشه، مثل گنجی که در راه خدا انفاق نمیشه. بنابراین همه دانش ها باید مثل همه ثروت ها و همه انرژی ها و نیروها به خدمت جامعه در گردش باشه، همون جور که خداوند فرمود کسی که طلا و نقره رو ذخیره بکنه در قیامت اون وسیله کیفرش قرار میدم، همون گونه علم. چرا که علم مثل مال وسیله درآیی جامعه است، همونطور که خداوند میفرماید بلا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. این اموال رو نمیشه به فقیهان داد، به نابخردان، به کسانی که نمیتونن به گردش در بیارن و اگر به گردش در بیارن نمیتونن به راههای صحیحش و مفیدش به کار بیاندازن و بهره‌برداری کنن، همون گونه دانش ها رو هم نمیشه به افرادی داد که صلاحیت اخلاقی رو ندارن. همون گونه که مال زکاتی داره، دانش دانشمندان هم زکاتی داره، مخصوصا که این کسانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن سرمایه یک ملت هم، نه تنها علمی که به دست میارن میراث پیشینیان هست، بلکه این جامعه این ملت براشون خیلی خرج کرده. این علم رو باید وسیله استثمار قرار ندن، راکدش نذارن، صرف کنن در راه مردم و زکاتشان بپردازن. امام باقر میفرماید زکات العلم ان تعلمه عباد الله، زکات علم این است که از آن به بندگان خدا بیاموزیم. اینجاست که نه تنها مردم در دانش این دانشمندان و متخصصان سهم دارن و حق دارن، وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، در دانش اونها هم سهمی هست، بلکه پیش از این دانشمندان هستن که وظیفه دارن که به سراغ کسانی که محروم هستند از علم امام صادق می فرماید در کتاب علی علیه السلام نوشته است که ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. پیش از این که خدا وظیفه کسانی که علم ندارن قرار بده که به سراغ دانشمندان بروند، دانشمندان رو متعهد کرده که از این دانششون بهره برسانند به کسانی که علم ندارن. اون وقت در فلسفه این می فرماید لأن العلم کان قبل الجهل، زیرا که علم پیش از جهل وجود داشته. یعنی همین دانشمند به این کسی که از این علم محروم هست قبلا متساوی بودن، هرگز نمی دانستن ولی علم وجود داشته. علم بنابراین ثروتی است که از دیگران و از گذشتگان به ما میرسه. این هم که در احادیث هست و در دستورهای اخلاقی که به سراغ دانشمند باید رفت و این که دانشمند رو دعوت کنند که بیان، این مربوط به علوم مادی و علومی که متعلق به بشر هست نیست، بلکه مربوط است به احتمال قدیم به دینشناسی و به خاطر تجلیل از مقام کسانی که زحمت کشیدند و رنج بردند تا ارزان یافته نباشد دستشون، که ارزان یافته خوار باشد. به همین جهت دین قبول نمی کنه که علم مورد سوء استفاده قرار بگیره. اینجا احادیث زیادی هست برای اینکه وقت اجازه نمیده از اینا میگذرم. می فرماید که کسی که دانش می آموزه تا در پیش دانشمندان اونو وسیله مباهات و تفاخر قرار بده، یا با نادانان به مجادله برخیزه، یا کاری کنه که مردم به طرف اون جلب بشن، کف به وجاهت ملی، او یسرخ بهی وجوه الناس الیک، کاری کنه که دیده ها به او دوخته بشه، یک سزای سختی داره در قیامت. در این رابطه امام صادق دانشمندان و دانشجویان رو طلبة العلم، یعنی دانشجویان رو به سه دسته تقسیم کرده و فرموده طلبة العلم ثلاثه فاعرفهم باعیانهم و صفاتهم، اینها رو با شخصیتشون و موجودیت عینیشون و با خصوصیاتشون بشناس. یک دسته هستن یطلبه للجهل و المراق و سنفون یطلبه للاستطاله و الخطل و سنفون یطلبه للفتح و العقل. یک دسته دانش رو میجوید برای جهل، این جهل نه نادانی، این ندانستن همون نظام ارزش های دینه. این که میگن جاهلیت، این از جهل و نادانی نیامده، چون اونجا هم اهل کتاب هم غیر اهل کتاب در خان و باستواد بودن، مخصوصا قبیله ثقیف که خیلی با ترابیمتون از ثقافه یعنی فرهنگ کلمش مشتق از همون قبیله است. این به خاطر جهالت اخلاقیشون بوده، همون جاهلی که ما میگیم رفتار جاهلانه داشتن، یعنی دانش منهای اخلاق. یک دسته دیگر یطلبه للاستطاله و الخطل، علم رو میاموزه تا برتری بجویه، تا علم رو وسیله تسلط بر دیگران قرار بده. و من ختم فریب خودنمایی. اما دسته سوم ایشون یک آیه که از این اصناف میپردازه میفرماید: فصاحب الجهل و المرا نوز ممار متعرض للمقال فی امدیت رجال به تغافر العلم و صفت الحل. این آدم جاهل، جاهل اخلاقی، این آزاردهنده است، این به دنبال جنگ ستیز تخریب کارش علم رو در خدمت سازندگی قرار نمیده. که مفصل این سنف دوم که بیشتر مورد نظر من هست، اینهایی که برای برتری‌جویی و خودنمایی علم رو قرار میگیرن، میفرماید ذو حبط، یعنی آدم حیله‌گر و خود اکاریه. ذو حبط و ملق، هم چاپلوسی و چرب زبانی داره هم فریبکاری. علم رو مایه فریب انسانها و استعمار قرار میده. در اینجا یادم میاد که حدیثی هست در باره عقل در اصول کافی، امام از عقل و علم و فرزانگی اینا تجلیل و تعریف فرمودن. یکی گفت که این که در معاویه همونه، فرمودن نه، این شیطنته، این اون فرزانگی و خردمندی نیست. یک کتیب علامت یه من اشباهه، این آدم دانش رو فرا میگیره تا بر دیگر دانشمندان و بر هم نوعان خودش تسلط پیدا کنه. و یتواضع للاغنیاء من دونه، همین آدمی که در برابر دانشمندان و انسانها به طور کلی گردن فرازی میکنه، در برابر طبقه سرمایه‌دار و ثروتمند تواضع میکنه و استثناءً در برابر اینها. و یتواضع للاغنیاء من دونه، یعنی من دون امثال خودش، فخود لحلوائهم حاضم و لدینهی حاضم. این آدم ها، این دانشمندان، این متخصصان، این تحصیل کرده هایی که به خدمت ثروتمندان در میان، اینها جیره و نان ثروتمندان رو میبلعن و حضم میکنن و دین خودشون به این کار به نابودی میکشانن. فأعمى الله على هذا خبره وقطع من آثار العلماء اثره. این به خدا کار میکنه که مسخ بشه آثارش و سرگذشتش و نامش به ننگ و نابودی بکشه. میبینین چقدر دانشمند و تحصیل کرده در خدمت طاغوت بود که امروز خبری ازشون نیست و اثری. و صاحب الفقه و العقل، این دانشمندی که دانشمند حقیقی، ذو کآبت و حزن و سحر، این هر چه دانشش، چه علوم طبیعی و خردمندیش و چه دین شناسیش بالا میره، اندوهگینتر و غمخوارتر میشه، به شب زندگارتر، تا حق مردم رو ادا کنه، حقی که در گردن اون دارن. به داستان کار این بسیار طولانی است. مقبلن علا شعنه، این متمرکز کرده ذهن و همشو در کار خودش، این طرف این طرف نگاه نمی کنه، در این حال آرسن به اهل زمانه، مردم زمانه خودشو خوب می شناسه، آدم منظری نیست. مستوحشن من اوتق اخفانه تا آخر. بنابراین دانش این نمیتونه در خدمت توانگران، در خدمت طاغوت، قرار بگیری و ابزار سلطه بر دیگران بشه و نمیتونه وسیله استثمار باشه، چون این سرمایه متعلق به عموم مردمه و حق همه مردمه. شما ببینید این دانشگاه، این تحصیل کرده هایی که از این دانشگاه بیرون آمدن، دانشگاهی که مثل ارتش، مثل وزارت خارجه، مثل ژاندارمری و پلیس با دقت تمام ساخته شده بود، در اینجا این تحصیل کرده ها، ارتش بودها، این نظامی ها که در خدمت رژیم بودن، اینا همه صاحبان علم بودن، چه از دانشگاه های داخل چه از دانشگاه های خارج. بسیاری از دکترها، بسیاری از مهندسین، بسیاری از حقوقدانها، قاضیها، اینا علم رو هم به سلیه استثمار قرار داده بودن، هم در خدمت طبقه سرمایه‌دار و توانگر و در خدمت سلطه. دانش اینا نتونست فضیلتی در اینا به وجود بیاره. ببینید محکومان دادگاه‌های انقلاب، دادسرای انقلاب، بیش از 80-90 درصدشون همه دانشگاه دیدن رو دارای مراتب بالای علمی هم. حتی اونهایی که فرار کردن مثل بختیار، نظامی هاشون مثل قرباقی، اینا همه دکترا داشتن، همه دانشمند بودن. بنابراین دانشگاه ما سنگر مبارزه بود در همون محیط که شرایط مادی، شرایط علمی مساوی بود برای همه. ما قهرمان ها، شهدامون، پیشاهنگان انقلاب ما از همین دانشگاه برخواستن و در این حال فاسدترین مفسدان الارض از همین دانشگاه برخواستن. دو جریان در دانشگاه بودیم، انقلاب در دانشگاه باید یک جریان رو در جریان فساد قلبه بده. این میتونه مثل اصله، مثل سروت، مثل ابزار تولید، میتونه وسیله تسلط یک دست بر مردم بشه. ما میدونیم که دیکتاتوری ها و حکومت های ضد مردمی و طبقاتی به این ترتیب وجود آمده که هر کدوم از اینا در هر کدوم از اینا دستی آمدن یک چیز را ابزار سلطه قرار دادن، یعنی با کودتا یا هجوم از خارج یک جامعه و قلبه نظامی آمدن یک دیکتاتوری نظامی رو برقرار کردن. اصلحه و رابطهش با انسان، دین آمده این رابطه رو اصلاح بکنه. یک جا ابزار تولید، زمین، کارخانه، این ثروت ها وسیله حاکمیت یک طبقه در تولید مردم شده، یک جا خود سلطه سیاسی مثل انقلابات کمونیستی سلطه وقت انقلاب کنندگان آمده از توده های مردم حاکمیت و آزادی های سلطه رو دریش کردن، خود این سلطه رو به علاقه اصله، به علاقه ابزار تولید، به علاقه رسانه های گروهی همه رو در قبضه کردن و یک سلطه وحشتناک ایجاد کردن. گاهی هم مدعیان علم دین، کاهنان این کار رو میکردن، دین شناسی رو یک امتیاز قرار داده بودن و به انحصار خودشون در آورده بودن، مثل احبار رهبان و این حاکمیت های دینی ضد مردمی که درست شده بوده، نتیجه انحصار، انحصار دین شناسی و تعلیم دین به اون دسته بوده. علم هم ابزاری خطرناک. شما ببینید سرمایه‌داران و فئودال‌ها در رژیم طاغوت در همین کشور ما چقدر استثمار می‌کردن. تحصیل کرده ها
و کسانی که با کار ذهنی امرار معاش میکردن چقدر استثمار میکردن. حقوقهای ده هزار تومن، حقوقهای پنجا هزار تومن به صد هزار تومن در ماه، اینها به استناد دانشنامه و تحصیل کرده بودن علم داشتن. این دکترهای جنایتکاری که خون مردم رو میپیدن، اینهایی که بیمارستان درست میکردن، این بیمارستان بدتر از اون کارخانههایی بود که سرمایهدارا درست میکردن. انسان بیمار و طفل شیرخوار رو اینا وسیله استثمار قرار دادن که متاسفانه هنوز هم تا حدودی باقی مونده. یک عدهشون هم فرار کردن. چرا اینه که فرار کردن؟ آیا در رژیم طاغوت آزادی بود؟ اینا از نبودن آزادی رنج می‌بردن. اینا که فرار کردن مثل همونهایی که پولهاشون رو قرار دادن، جواهرات رو قرار دادن و از بانک ها قرض کردن و رفتن و وطنشون به شرفشون توی کمدون شده رفت، اینها هم علمشون رو برداشتن بردن یک جای دیگه ازش استثمار بکنن و از محرومان بهره کشی بکنن، یا در خدمت یک طبقه قرار بدن که پول زیاد داره. در آمریکا، در آلمان این جنایتکارا چه فرقی دارن با اون سرمایه دار؟ این کسانی که این دیوان سالارها، این رشوه‌خوارها که در ادارات بودن، اینها ابزار تولید در اختیار داشتن، اینها که پول می‌گرفتن، حقوق می‌گرفتن، به کار نمی‌کردن، به خدمتی تقدیم مردم نمی‌کردن. از تکنوکرات‌ها و تسلطشون در جامعه، در ژاپن می‌بینیم یک نظام به وجود آمده، یک فئودالیسم صنعتی. در شوروی اونجا باز می‌بینیم تحصیل کرده حقوقشون، شرایط زندگیشون، مزایاشون بهتر و بیشتره نسبت به دیخانه، نسبت به کارگران. این که در اونجا وعده میدن تفاوت امتیازات کار ذهنی و بدنی در دوران که کمونیسم ساختمانش به پایان نزدیک بشه تحلیل خواهد یافت یا از بین خواهد رفت. این جور این است که این کسانی که کار فکری میکنن از دانستهاشون، از دانششون دارن سوء استفاده میکنن، به زیان کسانی که کار بدنی میکنن. بنابراین باید تفاوت درآمد اینها با دهقانان و کارگران از بین بره. علم باید خلقانی بشه سرانجام، نباید دولت امکاناتش و نیروش و بودجهش رو صرف این بکنه که یک عده متخصص و دانشمند تربیت بکنه، در حالی که توده‌های مردم بی سواد یا کم سوادن رو از تخصصی که اونها رو بتونه بی نیاز بکنه محرومن. درست مثل ورزش، به جای قهرمان پروری باید ورزش رو تأمین بدیم در سطح مردم. بنابراین این کار هم به معنی تعدیل توزیع علم در جامعه است. به همین مطالب اکتفا می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.